سلام، خوش اومدید به 78 اپیزود پادکست برنابوکست. خوشحالیم که این هفته هم در خدمتتون هستیم. تقریبا یه هفته است که نبودیم کنارتون، اتفاقات زیادی افتاده، قرار راجع به همشون صحبت بکنیم. هم در کمال ناباوری کاسمیرو از تیم رفت، هم یه بازی داشتیم که قرار راجع بهش صحبت بکنیم، هم قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا چند دقیقه پیش تموم شد که به اونم یه اشاراتی میکنیم. بحث رو با رفتن کاسمیرو شروع بکنیم که تو حد فاصل اپیزودی که ما منتشر کردیم تا این اپیزود که در خدمتتون هستیم خیلی کار سریع جمع شد و انتقال صورت گرفت. میخوام با مرشاد شروع کنم. قبل از اینکه حالا ضبطم بکنیم گفت که خیلی نکته داره راجع به این قضیه. مرشاد بگو نظرتو در مورد این انتقال و خوشحال میشیم که نظرتو حتما بدونیم.
خب من اول سلام عرض میکنم خدمت شنوندهای عزیز، امیدوارم حالشون خوب باشه و اپیزود خوبی داشته باشیم. راستش کاسمیرو خیلی یهویی همه چی اصلا سریع بود و اصلا نفهمیدیم چی شد اینقدر ماجرا سریع شکل گرفت و ما اصلا فکرشو نمی کردیم همچین اتفاقی بیفته. ولی خب منچستر کلا باشگاهی که از این تصمیمای لحظه آخری و تصمیمای کلا عجیب غریب زیاد میگیرن، یعنی مثلا کل نقل و انتقالات میرن سراغ یه بازیکن دیگه، به نتیجه این نمیرسن، توی سه روز میخوان حالا با اون نفر جدید به توافق برسن و دیگه زمانم ندارن، نمیتونن مثلا سر قیمت و اینا یه ماه مذاکره بکنن، باید رقم پیشنهادیشون مخصوصا به اون بازیکن اینقدر بالا باشه که اون بازیکن وسوسه بشه، سیل و ول کنه، تیم بزرگی مثل رئال و ول کنه، بره مثلا توی حالا منچستری که امسال توی حالا سیل هم نیست، یعنی صرفاً به خاطر اینکه حالا پول بیشتری بگیره طرفو راضی بکنن که به باشگاهشون بره، که همین کارم کردن. واسه همین کلاً عجیب بود. معمولاً انتقالای بزرگ این مدلی یک ماه دو ماه حرفشون هست، ولی خب منچستر وقتی پیشنهاد دو برابری از رئال میده دیگه ممکنه خیلی اتفاقا سریع‌تر بیفته. راجع به کلاً این اتفاق، من کلاً دو بخش مختلف داره که حالا میخوام راجع بهش صحبت بکنم. شاید امیر و سینا با من مخالف باشن، ولی خب این نظر منه که وقتی که شما میری یه هافک دفاعی 100 میلیونی میخری، حالا هر چقدر سنش هم کم باشه زیاد باشه، و واسه هافک دفاعی که الان داری و تقریبا 4 5 ماه 6 ماه دیگه 31 سالش میشه، پیشنهاد 70 میلیونی به علاوه فکر کنم 15 میلیون پاداش، اگه اشتباه نکنم 73 میلیون به علاوه 15 میلیون پاداش میاد، من نمیگم این تصمیم اشتباهی بوده که ما یه بازیکن 31 ساله هر چقدر شما بگی کیفیت بالا، این اتفاقیه که از لحاظ منطقی بهش نگاه بکنی چیز بدی نیست اتفاقه، یعنی به صورت ظاهری نگاه بکنی به یه داستان، یه بازیکنی که کیفیت خیلی بالایی داره با یه قیمت خیلی خوبی گرفتی، حالا قیمتی 100 میلیون بوده و به جای اون میری یه بازیکن دیگه رو میفروشی توی 31 سالگی به قیمت حالا 73 میلیون اون پاداشی که داره. این به صورت ظاهری وقتی نگاه میکنه قضیه نیست که من بخوام خیلی ایراد بگیرم یا بگم چرا اتفاق افتاده، درسته ترکیب تیم ضعیف‌تر شده، ولی از لحاظ منطقی این حرکت اشتباهی نیست. ولی چطور این حرکت اشتباه میشه، یعنی یه حرکت اشتباهی میشه از نظر من وقتی که مدیر یه تیم پرز باشه، مدیر یه تیم شخصی باشه که مشخص نیست داره چیکار میکنه، توی 4 سال اخیر فروشای باشگاه، یعنی مبلغ فروش باشگاه از مبلغ خرید تیم کمتر نبوده، این واقعا خنده داره. یه باشگاه بزرگی که قهرمان سیل شده سالهای مختلف، حالا اون سال 2017-18 و حالا اینا و 2016 قهرمان شده، امسال دوباره میاد قهرمان میشه و کلی پاداش میگیره و کلی اسپانسر داره، حق پخش تلویزیونی داره، چیزهای مختلف استفاده میکنه، ولی تماشاگر، بعضی از، نمیگم تمام ولی بعضی از تماشاگرای، حالا طرفدارای رئال، از این موضوع خوشحالن که تراز مالی باشگاه مثبت، خوشحالن. و من قبل از اینکه حالا حرفامو ادامه بدم، اینو میخوام از امیر و سینا بپرسم که به نظر شما تراز مالی یه باشگاهی که این همه درآمد داره مثبت باشه و مقدار فروش یه باشگاه بیشتر از مقدار خرید یک باشگاه بزرگ، بزرگترین باشگاه اروپا باشین، چیز درستی اصلا، چیز خوشحال کننده ای از نظر شما؟
ببین، من بخوام نظرمو در این رابطه بگم، اول اینکه خب تراز مالی وقتی مثبت باشه به اتفاق خوبیه در مجموع، یعنی اینجور نیست که بگیم نه چیز بی اهمیتیه. ولی همونطور که خود مرشادم میگه، میگه که آقا وقتی که تو بازیکن میفروشی طبیعتا باید خب برای تیم هزینه کنی، و با توجه به حالا میگیم ما استادیوم در حال بازسازیه، حالا این جنگ روسیه و اوکراین هم باعث شد این تورم قیمتای اون مصالح هایی که تهیه میکنن برای بازسازی استادیوم بالا بره، و به خاطر همین همین تاخیر خورد این بازگشایی برنابو، یا به طور اون افتتاح برنابوی جدید، و افتاد آخر فصل. این قرار بود آذر باشه، افتاد آخر فصل. خب آقا ما میگیم تو یه بازیکن 70 میلیونی رو میفروشی، یعنی بازیکنی رو 70 میلیون میفروشی، ما انتظار نداریم، من شخصا میگم که آقا تو بیا این 70 میلیون رو برای صرف یک بازیکن دیگه، خرید یه بازیکن دیگه صرف کن. ولی آقا یه خرید یه مهاجم نوک، یه وینگر راستی که تیم بهش نیاز داره رو میتونی با حتی قیمت کمتری، یه خیلی پولی هم سیو کنی برای ورزشگاه، ولی خب یه قیمت کمتری بری یه بازیکنی بگی که اون مشکل تیم رو حل کنه در حالا خط حمله که ما یه مقدار مشکل داریم. خب این انتظاره از پرز میره، ولی ظاهراً این کار رو انجام نمیده و فروش زیاد صرفاً اتفاق خوبی نیست. رئال بازیکن‌های خیلی خوبی داره، اونا رو با قیمت بالایی و به خاطر پیشینه‌شون با قیمت بالایی می‌خرن. خب این ربطی به مدیریت تیم زیاد نداره، چون مثلا کاسمیرو اگه مدیر تیم یکی دیگه هم بود با همین قیمت فروش می‌رفت، چون منچستر تو مزیقه بود، مشکل داشت تو اون پست، اصلی ترین مشکلشون بود. فصل قبلا می‌خواستن حالا کامابینگا رو برای پست شیششون بگیرن که به رئال اومد، و بعد از اون 4 تا گلی که از برنتفورد تو هفته پیش خوردن، عملاً دیگه می‌خواستن همینجوری تو بازاری حرکتی بکنن و سراغ کاسمیرو اومدن با یه مبلغ خیلی فضایی و بالاتر از حد انتظار اونو جذب کردن. خب این دیگه کردیتی به پرز نمیرسه و خوشحالی هم نداره. تراز مالی مثبت اتفاق صرفا خوبیه، ولی من میگم باید اون پوله یه مقداریش برای خرید بازیکن صرف بشه. حالا تا آخر پنجره باید صبر کنیم، ولی اگه این اتفاق نیفته واقعا یه نمره منفیه برای مدیریت تیم.
ببین، من با حرف اول امیر کاملا موافقم، یعنی اینکه طرز مالی مثبت تو بحث‌های اقتصادی و تجاری باشگاه نقش بازی میکنه، چون باشگاهی که بدهی بلند مدت داره، بدهی کوتاه مدت نداره و خرید و فروشش حساب کتاب داره، باشگاهی که برای اسپانسر گرفتن، برای فعالیت‌های اقتصادی کار راحت‌تری داره. ولی همونطور که مرشاد میگه، مشکل از اونجا شروع میشه که ما بازیکن نمیخریم، یعنی موقعی بازیکن میخریم که دیگه خلایشو همه فهمیدن، یعنی حتی هوادارایی که سالی مثلا 10 تا بازی 15 تا بازی از تیم میبینن، بازی مهم تیم میبینن، متوجه میشن که ما تو این پست مشکل داریم. و خب این اصلا خوب نیست، یعنی این دیر فهمیدن اصلا خوب نیست. و من الان یه مشکل دیگه ای هم که دارم اینه که میگن این پول قراره برای تقویت تیم خرج، ولی سال بعد برای بلینکام. خب بلینکام خیلی هافبک با کیفیتی، اصلا سر این من هیچ مشکلی ندارم، ولی خب ما یه چیز جدیدی میخوایم به ترکیبمون اضافه بکنیم. ما میخوایم این تیمه از یک نواختی در بیاد، از یک دی ان ای جدیدی برخوردار بشه، از یک بازیکنای با یه خصوصیت جدیدی برخوردار بشه. خب اگر قرار بلینکام بیاد، خب چرا ما الان والوردو و کاموینگا رو داریم؟ خب یکیشونو بفروشیم که جا برای بلینکام باز بشه، که خب سه تا افک شبیه هم نداشته باشیم. حتی اگه والوردر هم وینگر راست در نظر بگیریم، باز با وجود کاموینگا تو خط افک بلینکام هم لازم نداریم. در نتیجه من احساس میکنم اگه این 100 میلیون یورو قرار خرج دفاع راست بشه تو پنجره آینده، باز منطقیه، چون تو این بازار بازیکنی وجود نره برای دفاع راست. اگه قرار خرج دفاع وسط بشه، یه بازیکن مستعدی بگیریم که بعداً تو مثلا 3-4 سال آینده جا آلبا و رودیگر رو پر کنه که موقع سنشون بالا رفته، باز این منطقیه. یا حتی اگه بخوایم وینگر راست بگیریم که موزل اصلی تیم الان دیگه با وجود همه اتفاقاتی که افتاده، باز خیلی منطقی تر تا برای بلینگهام خرج بشه. در نتیجه منم با مرشاد موافقم، آره مدیریت تیم یه مقدار داره، یه مقدار که چرز کنم خیلی داره تو این قضیه وارونه عمل میکنه، که عملی که ممکنه باشگاه رو به خطر بندازه رو به عنوان یه فکت مثبت ارائه میده. من الان سر رفتن کاسمیرو یه چیزی که ناراحتم میکنه و همینطور مثلا رفتن واران و بازیکنه از این دست، یه چیزی که ناراحتم میکنه اینه که بازیکن مثلا اومده تو رئال مادرید بازی کرده، افتخارات کسب کرده، ولی سر 30 سالگی، سر 29 سالگی موقع پرایم بازی کنه. هافبک دفاعی مثلا فولبک نیست بگیم 32 برسه تموم میشه، هافبک دفاعی تا 34 راحت میتونن بازی کنن، مخصوصا تو لیگ اسپانیا که ضرب آهنگ بازی کنتره نسبت مثلا به لیگ انگلیس. و خب ما همچین هافبک رو از دست میدیم به خاطر پول. خب این خیلی وجه بدی داره، یعنی مثلا رئال مادرید به عنوان یه سوپر کلاب نمیتونه حقوق بده. خب من احساس میکنم از این جهت هم مدیریت داره ضربه میزنه. و حالا مثال اگه بخوام بیارم، آرسنال قدیم اینطوری بود که بازیکن‌ها میومدن توش چهره میشدن، معرفی میشدن، به چشم میومدن، میرفتن تیمای دیگه جام میبردن. الان تو رئال داره برعکس میشه، تو رئال بازیکن میاد جام میبره، خوب جام میفته، خودشو نشون میده، سال مثلا هفتم یا سال هشتم حضورش تو باشگاه سر 28 29 30 سالگی میگه اوکی من تا الان هرچی جام بوده بردم و پولی دریافت نکردم به اون صورت که بخوام آینده‌مو باش بسازم. اینا هم فوتبالیستن، شغلشونه، یعنی تخصص دیگه ای ندارن، هر کاری میخوام بکنم باید تا 35 سالگی انجام بدم، بعد از اون هرچی پول جمع کنم سرمایه شونه و خب میرن یه قرارداد بهتر بگیرن. و خب خیلی از بازیکن‌ها رو ما در آینده ممکنه تو پرایمشون از دست بدیم، یعنی ممکنه والورده تو 29 سالگی بره، ممکنه وینیسیوس تو 30 سالگی بره و خب این اصلا چیز خوبی نیست. یعنی با این دید من دارم بهش نگاه میکنم که بعدن تو قراردادهای بعدی با همین بازیکن‌های جوونی که ما میگیم نسل آینده‌مونه ما به همین مشکل بر بخوریم. در نتیجه من احساس می‌کنم باشگاه باید تو چارت دستمزدش هم یه بازنگری بکنه. یعنی سر قضیه کاسمیرو، فارغ از اینکه من چقدر کاسمیرو رو دوست داشتم، من این مورد خیلی اذیتم کرده.
خب من یه مثال دیگه هم بخوام بزنم، ما فکر کنم پارسال بود که همون میتونیم بگیم دقیقا همین تایما بود که دیگه آخر نقل و انتقالات بود و تیما داشتن تمام تلاش خودشون رو میکردن که حالا بازیکنهای جدید به تیمشون اضافه بکنن و ما دنبال امباپه بودیم و طبق صحبتی که حالا معروفترین و حالا معتبرترین خبرنگارای حالا هم نزدیک به باشگاه رئال هم به کل حالا فوتبال اروپا بیدون تایید کردن که ما تقریبا تا 180 میلیون و حالا یه سری ها دیگه هم میگفتن که تا 200 میلیون ما پیشنهاد دادیم واسه امباپه. و سوال من اینه که وقتی یه تیمی پارسال یه سال پیش همچین پیشنهادی میده و چهار سال از اسم امباپه استفاده میکنه واسه این نقل و انتقالاتش که حالا یه سری خرید انجام نده و از این اسم استفاده میکنه که ما در آینده قرار همچین بازیکنی بیاریم و حالا به هر نحوی و هر صورت این انتقال اصلا صورت نگرفته و ما اون سال کاماوینگا رو خریدیم لحظات آخر و اودگارد هم فروختیم، یعنی ما خرید و فروشمون بازم تقریبا اندازه هم بود، یعنی تقویت اضافه نشده باشگاه. و من سوالم اینه که اون 200 میلیون کجا رفته که ما سال بعدی میایم شوامنی رو میخریم، کاسمیرو رو میفروشیم و بازم از لحاظ این که خرید و فروش تیم یه جوری هست که نمیتونیم بگیم که باشگاه باز پول خرج کرده. یعنی من بازم تاکید میکنم این 200 میلیون کجا رفته، اون 5 سال صحبت از امباپه کجا رفته و الان چه بازیکنی توی ترکیب ما هست که از این صحبت ها اصلا نشأت گرفته و اتفاقی الان توی ترکیب ما افتاده. من همچین چیزی رو توی ترکیب تیم نمیبینم و احساس میکنم که سر حالا طرفدارای مختلف رئال یه جورای شیره مالیدن مدیریت تیم و این که حالا یه سری ها خوشحالن که وای چه اتفاق خوبی افتاده، ما کاسمیرو رو فروختیم، یه پول خیلی خوبی از یه بازیکن 31 ساله دریافت کردیم. خب این پولی که گرفتی چه نفعی داشته واسه باشگاه وقتی خرجی نمیشه، وقتی اتفاق جدیدی نمیفته؟ من نمیگم که حالا ما تو این چند روز باید مثلا یه خرید عجیب غریب میکردیم، من اصلا اینو نمیگم، ولی من میگم که آقا بیایم آمار رو نگاه بکنیم، نگاه بکنیم تیم ما چقدر خرید داشته، چقدر فروش داشته، این سرمایه‌ای که تیم داره، این درآمدی که تیم داره بالاخره باید خرج بشه دیگه. آقا ما میگیم عجله نکنن سال بعد، یعنی شما واقعا فکر میکنید سال بعد ما میایم 400 میلیون خرج میکنیم 300 میلیون خرج میکنیم؟ نه، به نظر من این اتفاق نمیفته و بازم ما فروش داریم سال بعد، من مطمئنم اگه ما خرید بکنیم بازم تیم فروش داره و این نشونه خوبی نیست واسه یه باشگاهی که دنبال جام گرفتن همچنان. درسته ما خیلی جام بردیم تو این سالهای مختلف، خیلی جام بردیم به نسبت باشگاه دیگه اصلا قابل مقایسه نیست و این اتفاق خیلی خوبیه، ولی این دلیل نمیشه که تفکرات باشگاه یه مدلی بشه که باشگاه تبدیل بشه به یه چیز دیگه، یعنی تبدیل بشه باشگاه فروشنده به یه باشگاهی که فروشش بیشتر خریدشه. این واقعا من تاکید میکنم چیز خوبی نیست و خوشحال کننده اصلا نیست.
یه نکته دیگه بخوایم راجع به کاسمیرو حرف بزنیم، از بعد انسانی هم بخوایم به خود شخص کاسمیرو نگاه کنیم، اون پوله به کنار که قطعا هر فردی رو وسوسه میکنه و این نکته هم عجیبه که دیگه منچستر تبدیل به یه باشگاهی شده مثل پاریس سن ژرمن که با پول بازیکن‌ها رو اغوا میکنه و جالبه واقعا. ولی راجع به خود کاسمیرو یه نکته که حالا یه جور کنایه هم هست، بازیکن نسل قبلی رئال مثلا کلا هر بازیکنی مثلا کامابینگا 19 سالگی میاد رئال چمپیونز لیگ میبره، بازیکنای رئال انقدر جام میبرن تو این تیم، ببینید 5 بار چمپیونز لیگ بردن خیلی صحبت سنگین و عجیبیه. فقط تو تاریخ 3 تا بازیکن بالای 5 بار برده بود، یعنی پاکو خنتو فقید و سوره رئال 6 بار برده بود، کریستیانو رونالدو 5 بار برده بود، مالدینی هم 5 بار برده بود و یهو 9 تا بازیکن رئال اضافه شدن به این لیست با 5 قهرمانی اروپا. خب اینم تو تصمیم گیری اون بازیکن به نظر من تاثیرگذاره که آقا من همه جام‌ها رو بردم، شاید اگه کاسمیرو تو رئال چمپیونز لیگ نبرده بود تا 35 سالگی هم میمون برای اینکه با رئال چمپیونز لیگ ببره، ولی خب وقتی 5 بار چمپیونز لیگ برده و چندین بار قهرمان لالیگا شده، سوپر کاپ برده، جام باشگاهی جام برده، همه تورنمنت‌ها رو برده، قطعا رو تصمیمش تأثیر گذاره و از این جهت هم باید به این بازیکن حق بدیم. و مثلا خود رافائل واران وقتی از رئال جدا شد خیلی بحث پولش زیاد مطرح نبود و خیلی خودش علاقه من بود که جداش از رئال جوری دیگه خسته شده بود انگار و اشباع شده بود از این بود. و حالا بازیکنهای دیگه هم این وضعیت رو دارن، حالا روی بازیکن بیشتر تأثیر گذاره این موضوع، روی بازیکن کمتر، ولی هست و نمیشه انکارش کرد. اما میخوام راجع به روند باشگاه تو این مدت فروش کاسمیرو صحبت کنم که اصلا چی شد انقدر سریع باشگاه موافقت کرد با این موضوع. اول اینکه به نظر من کاسمیرو تصمیمش این خودش گفت، نظر من چیه، خودش گفت که تو اون کنفرانس خداحافظیش گفت که من بعد از قهرمانی اروپا تصمیم جدایی گرفته بودم که از این تیم امسال جدا شم. فکر کنم بخشیش به خاطر حضور شوامنی تو تیم بوده که قطعا تاثیرگذار بوده، بخشیش به خاطر این بوده که همون اشباع شدن بوده و بخشیش برای اون کسب اون درآمد بیشتر بوده، ولی تصمیمش رو نگه داشته بود تا پیشنهاد خوب براش بیاد. و این که یونایتد بعد از اینکه تقریبا یه ماه بین اینکه مشخص شد فرانک دیوم نمیره به این تیم تا کاسمیرو ظاهرا معلق بود، من حس می‌کنم که روی انتقال کاسمیرو داشتن کار می‌کردن، یعنی به این شکل نبود که خیلی هم یهویی باشه. شاید شتابشون بعد از اینکه اون 4 گل خوردن از برنتفورد و اون اتفاقات بیشتر شد، ولی یه چیزایی در نظرشون بود و شاید خود رئال هم در جریان بوده، چون اینجور انتقالای 3-4 روزه حداقل تصمیم بازیکن 3-4 روزه گرفته نمیشه. به هر حال خیلی فاکتورهای زیادی در زندگی اون شخص دخیله برای اینکه جابجا بشه، بره در یک لیگ دیگه بازی کنه. شرایط زندگی در شهری مثل مادرید و منچستر قاعدتا هم متفاوته، اینا تاثیرگذاره و بازیکن‌ها تصمیمشون رو بر این اساس میگیرن. حالا به هر حال کاسمیرو جدا شد و خیلی اتفاقات خوبی رو رقم زده این سالهای تو رئال بود. بدون شک بهترین هافبک دفاعی تاریخ تیم کاسمیرو بوده، بازیکنی که محصول آکادمی نمیشه گفت ولی به هر حال برای کاسیا خریداری شده از ساو پائولو، تو رئال رشد کرد و حتی بعد از اینکه یه سال قرض داده شد به پورتو وقتی برگشت بی‌نظیر عمل کرد و تو ترکیب فیکس تیم جا افتاد. اون مثلث جاودانه ها رو تشکیل دادن ستایی با هم با کروس و مودریچ. و این نکته هم گالوپ رو پورتو حرف زدم یادم اومد که یه زمانی بازیکنایی که مثلا قرض می‌رفتن یه فصل دو فصل از رئال تمام وجودشون رو برای بازگشت به تیم می‌ذاشتن. ما نمونه‌اش رو تو کارواخال و کاسمیرو دیدیم. ولی الان بازیکنایی که قرضی از رئال جدا میشن باشگاه مجبور میشه همونجوری بفروشتشون، انقدر که عملکردشون بدتر میشه و بعد خرید کردن باشگاه هم جز این مسئله هست. ولی خب برقرار بازیکنان یه مقداری انگیزشون دوچار تحول شده نسل جدید. به هر حال کاسمیرو فوق‌العاده بود. من همیشه با گلش به ناپولی و تو فصل 2016 و گلش تو فینال چمپیونز لیگ همون سال یادم میاد کاسمیرو رو بیشتر و با این مثلث تاریخی که فکر نمی‌کردیم نفر اولی که جدا شه کاسمیرو باشه، ولی این اتفاق افتاد و مودریچ و کروس موندن و کاسمیرو از تیم جدا شد. براش آرزوی موفقیت می‌کنم، امیدوارم که موفق باشه تو تیم جدیدش الا بازی جلوی رئال که اصلا بعید می‌دونم منچستر حالا به درجه برسه که با رئال بازی کنه. و امیدوارم هم شوامنی تو تیم جا بیفته و از نیاز با مشکل نخوره، پتانسیلش هم کاملا داره.
من فقط نکته آخرم رو در مورد این بحث بگم. فقط اونجا که گفتم رال حقوق خوب نمیده، شما الان مثلا برید تو وبسایت چک بکنید حقوق کاسمیرو رو زدن 10 میلیون ولی اون با مالیات شما تقریبا 40% اون مبلغ رو برداری میشه حقوق نت کاسمیرو که میشه تقریبا 6 میلیون. خب و حالا نمیدونم میخواین مقایسه بکنیم با کیمیش، گورتسکا، رودری، توماس پارتی که آرسنال بازی میکنه، بازیکنهای مختلفی که مثلا تو پست هافک بازی میکنن، جورجینیو، حقوق واقعا حقوق کمیه. یعنی حتی اگه به فرض کاسمیرو به خاطر حقوق و درآمدم رفته باشه من بهش حق میدم و واقعا متوجه نمیشم این جوی که راه افتاده که بازیکن پول پرست اینه. خب ترام شغلشون اینه، شما اگه پیشنهاد کاری بهتر داشته باشین قطعا میرین اونجا کار میکنین اگر شاغل باشه. یعنی فکر نمیکنم اتفاق بدی باشه یا مایه سرفکندگی باشه برای اون شخص. و مورد آخرم اینه که باشگاه با این حرکت کوتاه مدت خودشو فدا بلند مدت کرده تو زمینه ورزشی، تو زمینه مالی برعکسه. یعنی اومده اون پول نقدو چسبیده به حساب اون نسیه که قرار تاثیر کاسمیرو رو روی تیم باشه و همینطور شوامنی. اما به نظرم تو زمینه ورزشی ما کوتاه مدت خودمون رو فدا بلند مدت کردیم. یعنی شوامنی ممکنه تو این فصل چمپیونز لیگ بازی بکنیم تو مراحل حذفی جلوی مثلا چلسی، جلوی پاری سن ژرمن، جلوی تیمای قوی که بازیکنای با تجربه و آب دیده دارن و اونجا خدای نکرده یه اشتباهی بکنه. امیدوارم اون جوی که چرا برای این بازیکن 100 میلیون دادیم، چرا این بازیکن این اشتباه کرد، راه نیفته، چون واقعا فصل اولش داره تو چمپیونز لیگ بازی میکنه و این فشار رقم انتقالش هم روش هست و شوامنی جا داره، هنوز دو سه فصل جا داره. ما قراردادی با یوفا نداریم که حرف از قهرمان چمپیونز لیگ بشیم. فلذا من فکر می‌کنم نباید از شوامنی تو همین فصل اول توقع کار خارق‌العاده‌ای داشت. باید سعی کنیم که اینطور ببینیم که شوامنی باید به تدریج و قطره‌چکنی تو تیم جا میفته که احتمال زیاد این اتفاق هم میفته. و برای بازی اولش هم من گفتم خوب بود و برای بازی دومش هم که عالی بود و به چشم همه اومد. ولی خدا اینه که اگر یک بازی بد بود امیدوارم این قضاوت های سریع در مورد شکل نگیره و به زمان بدیم تو دو سال آینده تا به سقف خودش برسه.
خب راجع به کاسمیرو فکر کنم بحث خاصی دیگه نمیمونه. فقط منم واقعا خیلی لذت بردم از حضور کاسمیرو توی رئال، از همون فصلی که حالا زیدان بهش اعتماد کرد و وارد ترکیبش کرد و دقیقا اون نقطه شروع درخشش رئال همین تصمیم زیدان بود به نظر من.
من تو صحبتام یادم رفت فرا کاسمی رو آرزو موفقیت بکنم، امیدوارم که تو تیم جدیدش موفق باشه و همینطور خیلی لذت بردیم از حضورش و کمک زیادی کرد به تیم تو تمام این فصلی که برامون بازی کرد. و بریم سراغ بازی سلتا ویگو، بازی که انجام دادیم. 20 دقیقه اولش جوری بود که احساس میکنیم بازی که قرار گره بخور و سخت باشه برامون، ولی پنالتی که گرفتیم و بنزما گلش کرد گره بازی رو باز کرد و بعد از اون تیم روی یه روال خوبی افتاد و حالا درسته بعدش گل تساوی رو خوردیم، ولی تیم مشخص بود که قلیق بازی دستش اومده بود. امیر، بازی رو چطور دیدی و به نظرت سوای بحث شوامنی که اولین بازی خوب و خارق‌العاده‌اش رو برای تیم انجام داد، چه نکاتی رو تو این بازی دیدی؟
خب اول اینکه بازی تو بالای دوست استادیوم سلتا همیشه بازی سختی میشه و جالبه تو حالا دو تا بازی قبلی دو تیم تو این استادیوم مجموعا رو هم اگه اشتباه نکنم 7 تا پنالتی گرفته شده، یعنی تو دو بازی 7 تا پنالتی گرفته شده و تو این بازی گذاشتم 3 تا بود، بازی قبلیش 4 تا. نکته عجیبیه واقعا و بازی هم خب هم تو خودت گفتی بازی به نظر سختی میومد تو نبتده بازی که سلتا با اون دوتا بازیکن جلوش فشار میمود به خط دفاع رئال با آسپاس و پاسنسیا، ولی رفته رفته با تجربه این که هافبکامون از لحاظ فیزیکی خیلی خوب عمل کردن، یعنی اینجور بود که اون کارهای بدنی و فیزیکی خط هافبک به عهده کامینگا و شوامنی بود، مدریچ هم مدیریت میکرد بازی رو و خط هافبکمون در حالی که اولین بازی بود دیگه، آره این سه تا با هم کنار هم بازی کردن خیلی خوب عمل کردن و خیلی خوب کاماوینگا بازی کرد. همه راجع به شوامنی و مدریش حرف می‌زدن ولی کاماوینگا تو بازی خیلی خوب، خصوصا نیمه اول انصافا خوب بازی کرد، کنترل داشت رو بازیش، چند نیم بار توپگیری کرد و پاسای خوب داد و نشون میده که داره رفته رفته جا میفته در ترکیب تیم، جا افتادنش از پارسال بوده ها ولی بیشتر اینکه بازیکن ثابت تیم بشه داره به اون درجه میرسه کامامیکا. و راجع به خط حمله من هفته پیش گفتیم که وینیسیوس یه عدم تمرکزی داشت اون دو تا بازی، حالا بیشتر تو پیش فصل و بعدش هم بازی با فرانکفورت و آلمریا، ولی تو این بازی کاملا خط بوتلان کشید به سخن ما و خیلی خوب بازی کرد وینیسیوس، دریبلاش میگرفت، با اعتماد به نفس بازی میکرد و عملا دیگه داغون کرد با گمایو دفاع راست سلتا رو و سر گل سوم رئال که وینیسیوس زد و از وسط زمین پاس فوق‌العاده مودریچ حرکت کرد و گمایو وسطش گفت دیگه من نمیام، من دیگه با این حرکت نمیکنم و ولش کرد رفت و چقدر خوب دروازه‌بان حریف رو دریبل زد. اینجور گلا رو ما از رونالدو برزیلی و حالا جدیدن از امباپه بیشتر میبینیم، ولی وینیسیوس هم نشون داد که هیچی از بازیکن‌ها کم نداره، عالی واقعا گلش رو زد، یه پاس گل هم داد و اون عملکرد درخشانی که انتظار داشتیم رو شروع کرد و خود کریم هم یه مقداری هنوز کریم را نیفتاده، دلیلش هم به نظر من اینه که یکم دیرتر پیش فصل رو شروع کرد و باعث شده که فعلا اون انتظاری که از کریم بنزما داریم فعلا برآورده نشه تو این یکی دو بازی اول، ولی قطعا بهتر خواهد شد در بازی‌های بعدی. یه نکته دیگه هم خواستم راجع به خط دفاع بگم و حضور دنی کارواخال که بعد از مصدومیت مشخص بود یه مقدار فرم خوبش رو هنوز نتونسته پیدا بکنه، حالا فرم خوب خوب که نه، این فرم نسبتا خوبی که فاز آخر فصل پیش ازش دیدیم و حتی تو بازی با فرانکفورت هم خیلی خوب بازی کرد، ولی تو این بازی با توجه به اینکه 7-8 روزی غایب بود زیاد چیز خاصی ازش ندیدیم، چون کروس و رودریگو که نبودن و این باعث شده بود یکم دست کارلو آنچلوتی تو خط هافبک بسته باشه.
خب راجع به این بازی من اول میخوام راجع به خود سلتا صحبت بکنم. به نظر من کاش توی لالیگا یه سری تیمایی بودن که واقعا بیشتر شبیه تیمایی مثل سلتا یا سوسیه داد بازی میکردن کار رال راحت‌تر میشد، یعنی تیمایی که سعی میکنن خودشون موقعیت ایجاد بکنن، بالاتر میان، حالا توی بازی سازی زیر توپ نمیزنن و تنها کاری که توی زمین میکنن دفاع حالا چند لایه نیست. این نوع تیما معمولا ما جلوی حالا مثلا سلتا یا سوسیداد یا تیمای این مدلی کمتر به مشکل میخورن. درسته این تیما مثلا موقعیت زیاد خلق میکنن، حالا نه حالا جلوی هر تیمی، ولی حالا میتونیم بگیم که تو این بازی هم موقعیت کم نداشتن، ولی وقتی اینقدر بالا میان تیمایی که حالا بازیکنای خیلی خوبی دارن توی خط هافبک و خط حمله معمولا میتونن از این فضا استفاده بکنن و ما هم توی این بازی واقعا استفاده کردیم از این موضوع. و چیزی که خیلی خوشحال کننده است کلا برای من، هم این بازی هم بازی قبلی که دو تا نوع دفاع مختلف بود، یعنی کاملا متفاوت بود نوع دفاع این دو تا تیم با هم دیگه، ولی ما هر دو بازی موقعیت های خیلی زیادی خلق کردیم و تیممون خیلی سرحال شروع کرده به نظر من، و حالا با اختلاف هم این بازی رو بردیم. یه خورده میخواستم راجع به شوامنی صحبت بکنم و ارزش کاری که انجام داد. ببینید بازیکنی که تازه یه بازی دو بازی سه بازی شروع میکنه با یه تیم خیلی سخته که اول از همه این جرأت رو داشته باشه که توی بازی سازی کمک بکنه. من دقت کردم بازیکنهای مختلف تیمای مختلف وقتی تازه کارشون رو شروع میکنن از تو فراری، یعنی سعی میکنن که کمتر توی بازی سازی توی حالا صاحب توپ شدن دخالت بکنن و میخوان کم کم جا بیفتن، ولی من اصلا این موضوع توی بازی شوامنی ندیدم. سعی میکرد کاملا توی جریان بازی باشه تو بخشای مختلف که نیاز بود، البته نمیگم که خیلی بیش از حد صاحب توپ میشد، به اندازه بود و واقعا به تیم کمک کرد توی بخش دفاعی هم که واقعا فوق‌العاده بود. و ما توی حالا پارسال یه اپیزودی داشتیم و صحبت کردیم که ما یه سری خرید داریم، بازیکن اثبات شده ای که توی لیگای معتبر اروپایی درخشش داشتن و بهترین گزینه ها، یعنی قیمتشون بالاتره، خریدشون سختره، ولی واقعا میارزن. و گفتیم که رئال نیاز داره همچین نوع خریدای انجام بده و نمونه این نوع خریدا خود شوامنی، یه خرید اثبات شده که توی اروپا خودشو ثابت کرده، توی تیم ملی بازی کرده و میشه گفت یکی از بهترین خریدهای چند سال اخیر باشگاه بوده. من صرفا به خاطر یه بازی این بازی خوب بوده اینو نمیگم، بچه‌ها میدونن قبل از اینکه شوامنی به رئال بیاد من چقدر ازش تعریف میکردم و بازیکنی که قبلا خودش اثبات کرده. و فقط تنها نکته‌ای که راجع به شوامنی میمونه به نظر من همون حرفی که سینا زد، بالاخره این بازیکن هر چقدر از لحاظ توانایی خوب باشه، سال اولشی که توی یه باشگاهی به این بزرگی داره بازی میکنه و ممکنه یه اشتباه خیلی بدی بکنه توی یه بازی مهم، مخصوصا توی CL، و امیدوارم این فشار وارد نشه به این بازی به این بازیکن و اتفاق خیلی مثلا بدی نیفته، یه توپ خیلی بدی لو بده، چون همه ما میشناسیم خبرنگارای نزدیک به باشگاه و رسانه‌های اسپانیایی چقدر فشار وارد می‌کنن به بازیکن‌های جوان تیم و من واقعا امیدوارم این اتفاق نیفته.
خب من می‌خوام اول از سلتا شروع بکنم. این آقای ادواردو کودت که فکر کنم بیشتر از یه فصل داره تو سلتا ویگو کار می‌کنه، سیستم پای تیمش 4-1-3-2. خب این سیستم متکی به همون یه دونه بازیکنی که جلوی 4 نفر خط دفاعی بازی میکنه که بعد از نظر ارزی خیلی خوب پوشش بده اون فاز پشت سر سه تا هافبک دیگه تیمو، و با توجه به اینکه یه فولبک رونده مثل خاوی گالان تو سمت چپشون دارن، خب وظیفه‌اش سخت‌تر هم میشه. در نتیجه رناتو تاپیا واقعا این بازی هم یه دردسری که داشت باید اون فضا رو خیلی خوب پوشش میداد که خیلی سخت بود براش، هم از طرفی باید این نفوذایی که مرتبا از کاماوینگا و مودریچ انجام میشد از خط هافبک به سمت دروازه سلتا رو کنترل میکرد که بازم پاسش بر نمیومد. در نتیجه من فکر میکنم پاشناشیل سلتا تو این بازی این بود که تغییر سیستم نداد. شاید اگر آرایش تیمشون رو عوض میکردن بهتر نتیجه میگرفتن. اگر از دو تا هافک یا سه تا هافک جلوی خط دفاعشون استفاده میکردن، به نظرم میتونستن عملکرد دفاعی بهتری داشته باشن. ولی خب همونطور که مرشاد گفت، برای اینکه بهتر پرس بکنن، برای اینکه فشار بیارن رو خط دفاع ما، این سیستم 4-3-2 رو دست نزد، چون با دو تا مهاجم میتونست پرس بکنه. اما در مورد رال، همونطور که امیر گفت، غیر از شوامنی کاماوینگا هم خیلی خوب بود. آره واقعا کاماوینگا خوب بود. و حالا چیزی که من داشتم تو بازی دقت میکردم این بود که کاماوینگا و شوامنی خیلی جاشون رو عوض میکردن. یعنی دقایق بازی کاماوینگا میرفت به عنوان اون تنها آفک دفاعی ما جلو خط دفاع بازی میکرد و شوامنی و مدریش میومدن رو دستش. به نظرم دست آنجلوتی باز هست برای اینکه یک بار که شده این دوتا آفک رو کنار هم بازی بده، یعنی دبل پیوتی رو تشکیل بده از این دوتا بازیکن. چون من احساس میکنم سقف کاماوینگا اونقدری بالا هست، چه با توپ چه بدون توپ، که میتونه همون کار رو بکنه که کیمیش تو بایر میکنه. یعنی هم بازیساز تیمه، هم تو کارهای دفاعی خیلی خوب و منسجم عمل میکنه، هم اجازه میده یه هافبک رو دستش بیاد بالاتر بازی بکنه و اون ورود بکنه به محوطه و تاثیر بذاره. با توجه به فیزیکی که شوامنی داره، فکر میکنم میشه از رو قدرت سرزنیش هم استفاده کرد. یعنی همون حالتی که ما از کیمیش و گورتسکا میدیدیم تو بایرن، مثلا بشه با کاماوینگا و شوامنی در آورد. ولی به هر حال برای این بازی فکر میکنم این آرایش سه نفر خط هافک اون کارشون رو خیلی خوب انجام دادن، مخصوصا مودریچ با گلی که زد و پاس گل خیلی خوبی که داد. و در مورد بقیه بازیکن‌ها حرف خاصی ندارم، فقط فکر میکنم مندی با توجه به انتقاداتی که تو دوتا اپیزود قبلی و همینطور اپیزود قبلی کردیم یه مقدار بهتر شده بود، اون حرکات اضافی با توپو نداشت.
آره مندی یکم بهتر شده بود. هفته پیش هم گفتیم حالا اگه یه سری بازیکن‌ها بازی اول دوم یه نقصایی دارن، جا دارن که برطرفش کنن. به هر حال اول فصل بدنسازی تیما سنگینه، خصوصا راقی خیلی سنگینه. ولی یه نکته‌ای رو من میخوام بگم، ما این فصل قبل یکی از اصلی ترین دلایل قهرمانی رال تو اروپا این بود، تو مخصوصا بازیایی که ما کامبک میزنیم و برمیگشتیم و خصوصا فینال، اینکه رئال از دقیقه 70 به بعد 65 به بعد، در حالی که تیم‌های روبرو تحلیل می‌رفتن رفته رفته، رئال تازه انرژیش بیشتر می‌شد. یعنی بازیکنامون حتی لوکا مودریچ که 36 سالشه از لحاظ بدنی دچار مشکل نمی‌شد و تا آخر بازی با تمام توانش بازی می‌کرد. اما عملاً تو این بازی دیدیم مثلا دقیقه 90 بود، دقیقه 92 سه والورده از وسط زمین در حالی که 90 دقیقه بازی کرده بود استارت می‌زد و حرکت می‌کرد. شوامنی حالا این تو بازیکن بازیکنان فیزیکی هستن، ولی به هر حال تو اون دقیقه این میزان تحرک خیلی چیز خوبیه برای تیم، قطعا هم در این فصل به ما کمک خواهد کرد، مخصوصا که حالا به قرعه چمپیونز لیگ میرسه، قراره جلوی تیمی بازی کنه که پرس میکنه، فشار میاره، مبتنی بر سرعت و فیزیک فوتبال بازی میکنه. و مقابل اینجور تیم ها ما نیاز داریم که بازیکنامون انقدر آماده باشن از لحاظ بدنی و ما تو این بازی اینو دیدیم. دلیل اینکه انقدر رال خوب بازی میکنه آخر بازی، بدنسازی خوب و بی‌نظیر پینتوسه که مثلا کارلو آنجلوتی هم اینجا گفته بود که ما اول سعی میکنیم یه ورزشکار رو تربیت کنیم تا فوتبالیست و رو ورش‌های تاکتیکیشون و تکنیکیشون کار کنیم، اول باید بدنشون آماده باشه، که اتفاق خیلی خوبیه و پینتوس فصل قبل خیلی بازی میکنه، اگر این فصل هم ظاهرا این اتفاق داره میفته و به تیم کمک میشه. نکته پایانی که میخوام راجع به این بازی بگم راجع به ادن هازارد، چند تا حرکت خوب کرد تو بازی که نشون میده سر حال هست، ولی رونالدو 2016 باشه یا 2011 هر بازیکن میخوام بگم بازیکن خیلی خیلی آماده، تا وقتی که مداوم و پشت سر هم بازی نکنی نمیتونی به اون فرم مورد نظر خودت برسی و هازارد باید بیشتر بازی کنه. ما این انتظار از کارلو آنچلوتی دارم که اگه قرار از هازارد ما یه فرم خوب ببینیم بیشتر بهش بازی بده، نه اینکه مثلا بیاد وینیسیوس رو نیمکت نشین کنه به ادن هازارد بازی بده، نه، ولی اون آخرهای بازی دقایق بیشتری به این بازیکن بده. حالا اون پنالتی هم که خراب کرد، به هر حال کریم پنالتی رو بهش داد که گل کنه، روحیش برگرده. ما یه زمانی مثلا یادمه که مثلا رونالدو این کارو کرد و توپ رو به کریم داد، پنالتی زد تو لیگ، ولی آزارد گلش نکرد حتی من مثلا چند جا شنیدم خیلی ناراحت، حتی با گریه رفته بود رختکن آخر بازی، که ناراحت کننده است. ولی همچنان من یکی به آزارد امیدوارم توی فصل که اون فرمی که به درد تیم بخوره، با هفته پیشم گفتیم که اون فرم بی‌نظیر فوق‌العاده رو باید فراموش کنیم، فرمی که به درد رئال مادرید بخوره این بازیکن کیفیتی رو از خودش نشون بده که به تیم کمک بکنه رو میشه تو آزارد پیدا کرد. امیدوارم تو هفته آینده بیشتر بازی کنه و به تیم کمک کنه.
خب راجب وینیسیوس اگه بخوام صحبت بکنم، من توی اپیزود قبلی هم گفتم امسال کلن تفکرات وینیسیوس خورده متفاوته با سال قبل. سال قبل بیشتر سعی میکرد توی حالا کارهای تیمی فقط یه همراه باشه، یه کمک کننده باشه به کریم، و امسال من دارم یه ورژن جدیدی از وینیسیوس میبینم توی بازی مختلف، و بیشتر سعی میکنه خودش یه سری حرکات انجام بده، و این یه واقعا یه اتفاق به نظر من مثبته و میتونیم واسه سالهای بعدی بیشتر حساب بکنیم روی این بازیکن. وقتی که حالا کریم سنش بالاتر بره، یه خورده افت بکنه، اون موقع تیم مشخصا به مشکل میخوره، چون ما خیلی وابسته هستیم به این بازیکن. و به نظرم وینیسیوس از همین الان داره خودش آماده میکنه با بازیکنهای مختلف، نه فقط حالا کریم مثل فصل قبل بخواد حرکات ترکیبی بکنه، با مندی انجام میده، با مودریچ، کاماوینگا، با بازیکنهای مختلف این حرکات ترکیبی رو انجام میده و بیشتر سعی میکنه که موقعیت خلق بکنه. اگه دقت هم کرده باشید خیلی بیشتر خطا میگیره و این نشون دهنده اصلا بازیکن بزرگیه و بازیکنهای بزرگ معمولا زیاد روشون خطا میشه. این راجب وینیسیوس. بچه ها میخواید یه خود راجب خط دفاع هم صحبت بکنیم؟ دوباره همون زوج آلابا و ادر رو داشتیم تو این بازی. سینا نظر چی بود؟
راستش میخواستم با من نکته آخر راجب هم خط دفاع صحبت هم رودیگر که گفتی. در مورد خط دفاعی ببین، به نظر فولبک هم بد نبودن، نه کارواخال بد بود نه مندی، یعنی در سطح انتظار بودن. اما در مورد زوج آلابا ایدر، خب با توجه به اینکه حالا من آلابا رو مدافع وسط تراز اول نمیدونم، فکر کنم جز 10 تا دفاع وسط برتر دنیا نیست آلابا، اما این بازی خوب بود، یعنی من نمیتونم حداقل بهش انتقادی وارد بکنم. اما در مورد ایدر، در مورد ایدر فکر میکنم یه مقدار ادر داره اشتباهاتش رو هی مدام تکرار میکنه و نیاز داره به خودش استراحت بده، یعنی ذهنش استراحت بکنه. یعنی من احساس میکنم ادر دوچار یه فرسایشی شده از نظر ذهنی که مدام تو بازی تو صحنه هایی که به چشم راحته و مدافع های زیادی توی این صحنه از پس وظایفشون به راحتی برمیان، ادر یه حرکات عجیب غریبی میکنه و خب این کاملا مشخص از عدم آمادگی ذهنیه، چون ادر بازیکنی نیست که ما بگیم بیکیفیت. بازیکن نسبتا خوبی بود، یعنی حالا درسته خیلی فاصله داره تا ما رو یاد راموس و پپه و واران بندازه، ولی بازیکنی بود که سقف پایینی نداشت و ما میدونستیم این بازیکنه قرار بالاخره دفاع وسط فیکس ما بشه و این اشتباهات طبیعی نیست. و ما نیم فصل اول فصل پیش هم از ادر کم تعریف نکردیم و من فکر میکنم یکی دو بازی آنجلوتی اگر نیمکت نشینش بکنه این لطفو در حقش کرده که ذهنش از بازی کردن مداوم رها کرده و این استراحت رو به ذهنش داده که آقا تو بشین رو نیمکت، نمیخواد زیاد درگیر بازی ها بشی. و من فکر میکنم ادر این بیوقفه بازی کردنش، مخصوصا برای مدافع 24 ساله بیاد تو فصل سومش تو رئال مادرید فیکس بشه، اونم جای راموس و واران، و یه فصل کامل بازی بکنه و دوباره الان بیاد مدافع فیکس بشه، یه مقدار خستش کرده و احساس میکنم این خستگی داره اذیتش میکنه. و اگه مثلا دوتا بازی رودیگر بازی بکنه، ناچو بازی بکنه، از اون حالت در میاد و به خودش میاد. و حالا در مورد رودیگر هم این نکته داشتم، اون صحنه ای که خیلی وایرال شده بود و طرفدار رئال میخندیدن میگفتن استارت رودیگر خیلی بامزه بود. من حالا راستش خیلی شگفت زده شده از توانایی رودیگر تو یک دو کردنش مثلا با بنزما و استارتی که زد، جوری که توپو برد جلو. حالا حمله توپ رودیگر تو چلسی خوب بود، یعنی به چشم اومده بود، ولی اینکه بخواد با مهاجم تیم همکاری داشته باشه اینا رو من ندیده بودم و احساس میکنم رودیگر کاملا پتانسیل اینو داره که بتونه مدافع جلو زن فیکس ما بشه. یعنی اصلا من از بابت اینکه یکی از بین ادری آلابا مصدوم بشه از این بابت نگرانی ندارم، با توجه به حرکاتی که رودیگر دیدم، چون هم تو دفاع خوب بودم تو حمله.
خب راجب حالا ادر کلن این بازیکن یه سری حاشیه هم داره و دیگه میدونیم که حالا یه سری از بازیکنهای برزیلی متاسفانه یه سری حاشیه‌ای حالا بیرون زمین هم دارن و حالا سر داستان شخصی که داشته ممکن حالا تأثیر گذار باشه. من امیدوارم خودشو جمع بکنه، ولی خب اینکه تو اون صحنه که حالا ما پنالتی دادیم دستش اونجا بود، اصلا من هیچ منطقی نمیتونم بیارم که چرا یه بازیکن باید اینطوری بخواد سر بزنه. حالا اگه شما منطقی میتونید بیارید که این بازیکن چرا این حرکتو کرده بگید، ولی من واقعا منطقی نمیبینم و همین اشتباهات واقعا خیلی ضربه میزنه به تیم. یه اشتباه این مدلی ممکن بود اصلا ما نتونیم برگردیم به بازی. مودریچ چه کار خیلی عجیب غریبی انجام داد و خب خدا رو شکر که این سوتی که داد و این پنالتی که داد باعث نشد ما امتیاز از دست بدیم، ولی ما واقعا انتظار بیشتری داریم از ادر. به شخص خود من زوجی که در نظر گرفتم واسه خط دفاعمون زوج حالا ادر و رودیگر، فکر میکنم این بهترین زوجه، ولی خب با این سوتی هایی که میده فکر نکنم کارلو همچین کاری بکنه.
بریم سراغ قرعه کشی لیگ قهرمانان که ما با 4 تا تیم، ما با 3 تا تیم لایپزیگ، شاختار و سلتیک هم گروه شدیم که گروه نسبتاً خوب و آسونیه. نسبتاً خوب که چرس کنم، خیلی خوبه و کار اونقدر سختی نباید داشته باشیم برای رسول. اگه به زحمت بیافتیم من واقعا تعجب میکنم. حالا نظر بچه ها رو بدیم در این مورد. امیر تو در مورد گروه چطور فکر میکنیم؟ فکر میکنیم چقدر امتیاز جمع میکنیم از این گروه؟
خب گروه که خدا رو شکر خیلی راحته. حالا قبل از ضبط داشتیم با مرشاد حرف میزنیم، میگفت که چون تو سال جام جهانی نکته خیلی خوبی بود، چون تو سال جام جهانی هستیم و سال جام جهانی که نه، چون جام جهانی وسط فصل برگزار میشه و این رقابت چمپیونز لیگ هم قبل از شروع جام تموم میشه، پروندهش مرحله گروهی آبان 11 آبان بازی آخره و فرصت خوبی به بازیکنامون میدیم که استراحت بکنن. یعنی به نظر من جلوی سلتیک و شاختار که اصلا حالا میرسیم به صحبت راجع به این تیم‌ها، اوضاعشون اوضاع شاختار که دیگه خیلی بده. تنها رقیب اصلی ایران، یعنی تیم سید دوی و رقیب اصلی ایران توی گروه لایپزیشه که فصل اصلا خوب شروع نکردن، تو سوپرکاپ آلمان که وقت بد دادن، فعلا هم نتونستن تو رقابت بوندسلیگا بردی رو به دست بیارن، یه بردی با هفته سوم شروع نمیدونم چی کار کردن، ولی یادم به یونیون برلین یه بازی رو باختن. و اگه حالا برنامه بازی ها رو نه من چک کردم، هنوز که ما داریم یه تقریبا 1 ساعت بعد از قرعه کشی ضبط میکنیم، برنامه بازی ها نیومده. اینو از این جهت میگم که لایپزیگ خیلی مصدوم داره در حال حاضر تو تیمش، یعنی تو دروازهشون، تو دروازه‌بان اصلیشون پیتر گولاشی مصدومه، تو خط دفاعشون هم ویلی اوربان کاپیتانشون و دفاع اصلیشون با لوکاس کلاسترمن و یوسکو گواردیول اینا مصدومن، بازیکن‌های اصلیش تو خط دفاع مصدومن و تو خط حمله هم یوسف پوسن و سولوز اینا بازیکنایی که ندارتشون و اگه بازی اولمون که میشه 2 هفته دیگه با لایپزیگ باشه خیلی به نفعمون میشه که این همه بازیکن مصدوم دارن و میتونن تیم مقابل قوی ترین تیم به راحتی نتیجه بگیره. بخوام راجع به انتقالاتشون هم حرف بزنیم، فقط آقای تدسکو مربی تیم تیمو ورنر رو اضافه کرد با داوید رام که دفاع چپشون که از اوفنهایم اومد و کنراد لایمر هم نرفت به بایر مونیخ که صحبتش بود تو این تیم موند. خط هافبک خوبی دارن با لایمر و اشلاگر که از وولفسبورگ گرفتن، کمپل و فورسبرگ، اینا بازیکن‌های خوبی هم، ولی در کل خیلی فاصله دارن با رئال و سبک بازیشون هم یه جوریه که با حضور بازیکن‌های مثل وینیسیوس و رودریگو حتی و والورده خیلی راحت میتونیم بهشون ضربه بزنیم و بازیکن‌های فیزیکی هم داریم که جلوی پرسشون رو بتونیم بگیریم و بازیکن‌هایی هم داریم که بتونیم پرسشون رو بشکنیم، چون علاقه به این کار داره آقای تدسکو. بازی راحتی جلوی لایپزیگ. راجب شاختار هم اینم بگم که چون جنگ روسیه و اوکراین در جریانه نمیتونن تو کشور خودشون میزبانی کنن، با هزار تا اتفاق خاصی لیگشون شروع شده ولی مدام داره بازیاشون لغو میشه و تو لهستان میزبانی میکنن از تیم رئال، احتمالاً تو لهستان باشه و هیچ بازیکن خارجی هم ندارم. میدونیم این تیم رو بازیکن برزیلیش میچرخید یکی دو فصل اخیر که باشون بازی کردیم که میشه سومین فصل پیاپی، ولی هیچ بازیکن خارجی بروز، یه بازیکن از بورکینافاسو و یه بازیکن از نیجریه که خیلی هم گمنام هستن ندارن و خیلی تضعیف شدن نسبت به سال گذشته و راحت میتونیم شکستشون بدیم. سلتیک هم که یه تیم جوونه و با آقای اگه پست و اقلوب مربی استرالیایی که سرمربی استرالیا بود تو جام جهانی 2018 و جام ملت آسیا، اگه پست و اقلوب رو بشناسید، این مربی استرالیایی تیمش فصل قبل قهرمان نقابت پریمیر لیگ اسکاتلند کرده و تیمی هن که رئال نمیتونن اذیت کنن به نظر من، ولی تیم جوان و خوب دارن.
آره امید، به نظر منم که لایپزیگ تیم خوبیه ولی نه اونقدر که بخواد مانع ما بشه. در مورد سلتیک هم به نظر اگه بخوایم بازیکنای خوب و کلیدیشونو بگیم، یه بازیکنی دارن به اسم ژوتا تو خط حمله شون، وینگر چپشون، فصل پیش هم خیلی کمکشون کرد تو راه قهرمانی و این فصل هم تو تیمشون اگه جا بیفته دوباره میتونه همون کار رو براشون بکنه. احساس میکنم کلن با تیمایی هم گروه شدیم که قراره برای دومی بجنگن و میدونن که نمیتونن حریف رئال بشن و من حداقل امتیازی که فکر میکنم ما بگیریم 16 امتیازه. حالا شاید خیلی تخیلی شاید بگم ولی به نظرم من فقط ممکنه یه مساوی بدیم به لایپزیگ، فکر نمیکنم دردسر خاص دیگه ای داشته باشیم. و در مورد شاختار هم امین همه صحبت ها رو گفت، به نظرم اتفاقی که برای اوکراین افتاده و جنگی که رخ داده همه باشگاه اوکراینی رو متضرر کرده و همه باشگاه اوکراینی ضرر دیدن ازش و اتفاقی که حالا خوشایند نیست جنگ، ولی به نظرم برای ما خوب بوده که ما میتونیم الان یه تیمی رو داشته باشیم که بدونیم راحت 6 امتیاز ازشون میگیریم. ولی من دوست داشتم با شاختار امسال هم گروه نشیم چون این سومین سال پیاپی که ما داریم با شاختار تو مرحله گروهی بازی میکنیم. و بریم سراغ کامنت ها چون دیگه وقت اپیزودم رو به اتمامه. آقای ایمان نوشته ممنون از زحمتی که دلی میکشید، به نظرم اسکواد ما اونقدر که اعتراض میشه نسبت بهش ضعیف نیست، امسال این تیم جوانه خوبی داره، فقط تو پست نه و وینگر راست و دفاع راست ضعف داریم که در آینده امیدوارم باشگاه سراغ انکونکو و آنتونیو جیمز بره که امیدوار بیم، ولی خب آنتونیو با یونایتد بسته دیگه تمومه. بازم ممنون که ما از ایشون تشکر میکنیم. دو تا کامنت هم داریم از آقای سوهیل، اولیش نوشته تا الان دارم اپیزود آخر گوش میدم در مورد اینکه کاسمیرو چقدر خوبه صحبت میکنم، اما من مات و مبهوت زل زدم به عکس خبری که رسمی شده و اینجوری باورم نمیشه که چرا کاسمیرو رفت. ما چند فصله که خرید آنچنانی نشیم و تعرض مالی مثبتی داشتیم و هر وقت تام کسی رفت از تیم جای تقویت تیم فقط شنیدیم که گفتن تیم کامل خریدی نخواهیم داشت. منطقی نگاه کنیم کاسمیرو با رئال همه چیز برد، قراردادش با منچستر آخرین قرارداد مالی بزرگی کریرش محسوب میشه، ولی همه چیز منطق نیست. مگه قهرمانی امسال ما تو سی ال رو میشه منطقی توجیه کرد؟ مگه اون روحی که تو بازی برنابو هست منطقیه؟ اگر همه چیز قرار تو فوتبال بر اساس منطق پیش بره، پس 3 نقطه. درست مادرید همیشه مادریده، ولی تصور این که مثلث برمودا کنار هم از فوتبال خدافزی نکنند کجا، و اینکه حقیقتی مثل این بخوره تو صورتت کجا. خب ما واقعا ناراحت شدیم، ولی به نظرم تو این سری هم مسائل باید به تصمیم شخصی بازیکن احترام گذاشت، حالا چه منطقی باشه چه منطقی نباشه. و کامنت دومشون هم اینه که گوتی یه مسابقه قدیمی داره که میگه من ترجیح میدم 30 دقیقه برای رئال مادرید بازی کنم تا 90 دقیقه برای هر تیم دیگه در دنیا بازی کنم. کاش بقیه هم این طرز فکر رو داشتن. حالا خود گوتی هم بعدا مجبور شد به بشیکتاش بره، یعنی این فکر میکنم یه قرعه شانسی که به نام هر کسی بیفته تو رئال میتونه خداحافظی بکنه. یعنی آخر سر همه اینجا رفتنی هن، حالا چه تصمیم مالی چه تصمیم منطقی چه چالش جدید هرچی باشد، بازیکان ها مجبور رو هم بگیرنش و حالا تعداد محدودی هن که میتونه اینجا خداحافظی بکنه. کامنت آقای شاین رضوان رو بخونیم که نوشتن کاسمیرو رفت واقعا حالمون گرفته شد، کاش حداقل یه جوری بود رفتنش که میدونستیم شوامنی کنارش تجربه دست آورده و میتونه جاشو پر بکنه، تا نهایتا 1-2 سال دیگه کروس و مودریچ هم دورانشون تمام میشه و وضع هافبک ها درست بد نیست اما پر از شک و تردیده. امیدوارم مثل بارسا که بعد از رفتن ژاوی و اینیستا چندین سال هافبک سطح یک ندارن نشین. الان تو پست هافبک دفاعی و دفاع و وینگ راست و مهاجم نوک تیم کامل نیست، 2 سال دیگه هم ذخیره واسه کاماوینگا و والورده نیاز داره تیم. مثلث افسانه این سالها ما رو بد عادت کرده بودن از بس که خوب بودن و الان نگرانیم که جانشیناش اونقدر خوب نباشن. گفتم دیگه زمان لازمه دیگه، هر چقدر ما زمان بدیم و اجازه بدیم بازیکن ها بازی بکنن و اون فشار رو نیاریم، به مرور این بازیکن ها جا میفتن. آره قطعا هر بازیکنی حکم خودشو داره تو تیم، یه جور دوست داشتنی یه جوری به تیم کمک میکرد، ولی باید توقعامون رو تنظیم بکنیم دیگه. همونطوری که وینیسیوس برای ما رونالدو نمیشه، همون جوری هم قطعا کاماوینگا برای ما مودریچ نمیشه و قطعا بازیکنه خوبی میشن در آینده برای ما، شک و تردید که همیشه هست، ولی فکر میکنم اونقدری هم نباید نگران باشیم برای والورده و کاماوینگا و شامنی. بالا شامنی یکم بیشتر، ولی خب در مورد بقیهشون شک و تردید به نظر اونقدر جایز نیست. و کامنت آخرم از آقای محمود که نوشتن در مورد جانشین بنزما، یه بازیکن فرانسوی توی نیست فرانسه بازی میکنه، بازیکن خوبیه، به بنزما هم شبیه، به نظرم 22 سالش فکر کنم اسمش هم گوئری هست، به نظر خودم میتونه بنزما بعدی باشه. تیم ملی هم دعوت شده فکر کنم اگر رئال بگیرتش و بازیکن تجربه بنزما استفاده کنه، یه آینده عالی میتونه داشته باشه که اتفاقا شایعاتش هم بود که نیست 40 میلیون یورو براش میخواد، از اونجایی که نیست باشگاه متمولی اونقدی به فروش نیاز ندارن و حالا باید ببینیم این پنجره ما 40 میلیون یورو رو میدیم یا سال بعد میذاریم مذاکره میکنیم، ولی در کل آله بازیکن اونقدر خوبی هست که ما بابتش هزینه بکنیم و جانشین خوبی هم هست. و اینم کامنت های این هفته بود. امیر اگر نکته ای هست برای انتهای این اپیزود و همینطور در مورد کامنت ها بگو که پرونده ای اپیزود هم ببندیم.
من راجع به صحبت اون دوست عزیزم که گفته بود چرا از اسکواد انتقاد میشه و ما اسکواد خوبی داریم، منم با ایشون موافقم. بعد از فصل 2016-17 و از لحاظ عمق اسکواد میگم ما اسکواد خیلی خوبی داریم، الان مثلا تو خط دفاع نگرانی نداریم، 4 تا دفاع خوب داریم تو قلب خط دفاع و که آلابا میتونه دفاع چپ هم بازی کنه. اپیزود قبلی صحبت کردیم که مثلا این مندی خوب نباشه آلابا اومد تو بازی گل زد خیلی خوب کار کرد، الان برعکس اگه آلابا خوب نباشه مندی میتونه بیاد دفاع رو پوشش بده. و تو دفاع راست هم که کارواخال و واسکز هر دوشون کارو در میارن به هر حال این فصل. تو خط هافبکمون هم با جدایی کاسمیرو شوامنی به نظر من فصل خوبی رو پشت سر خواهد گذاشت و از بابتش من نگرانی ندارم، نه اینکه انتظار داشته باشم مثل کاسمیرو باشه، ولی خب به هر حال کاسمیرو هم از اول اون کیفیت خیلی خیلی خوبش رو نداشت، به هر حال طول کشید که تو تیم جا بیفته و خود کاسمیرو بازیکنی بود که هیچکس فکر نمی‌کرد فیکس رئال مادرید بشه در کنار کروس و مودریچ، ولی شد و یه مثلث فوق‌العاده رو تشکیل دادن، حالا شوامنی هم به همین میزان. یه صحبت دیگه هم که حالا خود سینا گفت تو کامنتا بود راجب این بود که مثلا آقا نباید انتظار داشت که وینیسیوس رونالدو بشه و نمیدونم مثلا کامامینگا مودریچ بشه، اینا کاملا درسته. اصلا هیچ بازیکنی شبیه بازیکن دیگه نیست، یعنی اینجوریه که مثلا ما وینیسیوس یه بازیکنیه که با قابلیت های فوق العاده وینیسیوس رئال، کامامینگا رئال، مودریچ یه بازیکنیه که به یه نحو دیگه به تیم کمک میکنه و در حال حاضر من واقعا به این تیم خیلی امیدوارم برای این فصل. امیدواری من این شکلی نیست که مثلا ما میریم سگانه میگیریم، نه، برای اینکه یه تیم خوب بشیم. به هر حال ما میبینیم روند تغییر دستمون داره سرعتش مطابق معمول پیش میره. کاسمیرو از تیم جدا شد، شوامنی اضافه شده تو خط حمله، ما فقط بنزما رو نسبت به اون خط حمله گذشتمون داریم و تغییرات ایجاد شده، ما والوردو و وینیسیوس جایگزین شدن تو خط دفاع، دیگه تغییرات عمده تر بوده تو دروازه همچنین، و تیم خوبی داریم و امیدوارم تو موفق بشیم. این حرف پایانی من بود، امیدوارم که هفته بعد بازی خوبی رو مقابل اسپانیا داشته باشیم و برنده شیم.
ما هم تشکر میکنم از بابت اینکه این اپیزود رو تا انتها گوش دادید و اگر هم کامنتی دارید بذارید ما حتما میخونیم. الان ما این هفته 5 تا کامنت 6 تا کامنت داشتیم و همه رو خوندیم و جواب دادیم، و اگر هم انتقادی هست حتما بنویسید، ما اگر مقدور بود برامون حتما ترتیب اثر میدیم. و تا اپیزود بعدی همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم.
Something that you never